ساعت 7 است به وقت ایران. شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران یا جهان که شنونده رادیو فردا هستید، با ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، در این برنامه خبری تحلیلی یک ساعت میزبان شما همراه با همکارانم شاهین بشیری و حسن حسنی در روزی که پنجمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران هست. خانواده‌ها خواستار پیگیری بین‌المللی شدند. به شاهد شهر تهران خواهیم رفت، جایی که پنجمین سالگرد توسط خانواده‌ها اونجا برگزار شده. از آغاز رزمایش پدافند مرکز هسته‌ای نطنز خواهیم گفت و بیش از اینها. قبل از هر چیز اما شاهین بشیری اینجا در استودیو با من و شماست با تازه ترین خبرها.
با سلام. فرانسه درباره بدتر شدن وضعیت شهروندان زندانیش در ایران به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه برخی از سه فرانسوی زندانی در ایران در شرایطی به گفته او مشابه شکنجه نگهداری می‌شوند تاکید کرد آینده روابط دو جانبه پاریس و تهران و همینطور برچیده شدن تحریم‌ها به وضعیت این شهروندان گره خورده است. سخنگوی دولت درباره موضوع انتقال پایتخت به مکران توضیحاتی ارائه داد. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری روز سه‌شنبه با بیان اینکه موضوع انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست افزود:
موضوع انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست، بیش از 3 دهه است که راجع به انتقال پایتخت صحبت میشه. ظرفیت‌های زیستی هر منطقه نشون میده که چقدر میشه روی این منطقه برای گسترش فعالیت‌ها تمرکز کرد. چیزی که در نظر موضوع مکرانه، در واقع منطقه مکرانه، و البته دو تا شورا هم تشکیل شده، یکی شورایی که مشکلات پایتخت رو داره احصا میکنه و دو شورایی که راجع به مناطق در واقع رو اقتصاد دریا محور که داره کار میکنه. یکی از موضوعاتش هم ظرفیت هایی هست که در منطقه مکران نیاز هست. موضوعی که قطعا جنوب هست دیگه، عرض کردم منطقه مکرانه.
استان تهران به جهت افزایش جمعیت نگرانی‌هایی از نظر ظرفیت‌های زیستی مثل آب دارد. به گفته خانم مهاجرانی فعلا روی این مسئله کار می‌شود تا موضوع به سمتی برود که بهترین اثر بخشی را داشته باشد. یک کمیته رسمی دولت اسرائیل که برای بررسی نیازهای این کشور، جامعه و ارتش در مقابل تهدیدات و مخاطرات جاری و آتی علیه موجودات اسرائیل تشکیل شده، اعلام کرد که اسرائیل باید برای جنگ مستقیم احتمالی با ترکیه آماده باشد. این کمیته که به دلیل ریاست آن توسط ژنرال ذخیره ارتش یعقوب نگل، کمیته نگل نامیده شده، روز دوشنبه در گزارش نهایی خود به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور هشدار داد که جاه طلبی های ترکیه برای احیای نفوذ خود در دوران امپراتوری عثمانی ممکن است به تشدید تنش با اسرائیل و احتمالاً به درگیری مستقیم بین دو کشور منجر شود. طی سال گذشته میلادی برای اولین بار از زمان همه‌گیری کرونا صادرات جهانی نفت افت کرده و فروش نفت خاورمیانه به اروپا نیز به دلیل حملات حوثی‌ها به نفتکش‌ها در دریای سرخ و بابل‌مندب 22% کاهش داشته است. خبرگزاری رویترز با استناد به آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر گزارش داده که افت صادرات نفت خاورمیانه به اروپا با نفت دریافتی ایالات متحده و آمریکای جنوبی جبران شده است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید سال گذشته میلادی بیش از 900 تن در ایران اعدام شدند. فولکر تورک روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از روند افزایشی اعدام‌ها در ایران گفت 40 تن این اعدام‌ها در یک هفته و در آخرین ماه سال 2024 انجام شده است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی جلو این سیل فزاینده اعدام‌ها را بگیرد. و همزمان با پنجمین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 اوکراینی با موشک‌های سپاه، وکیل بعضی از خانواده‌های قربانیان این پرواز از تعلل در رسیدگی به این پرونده خبر داد. به گفته محمود علیزاده طباطبایی بیش از 6 ماه از بازگشت این پرونده به دادگاه نظامی می‌گذرد اما به آن رسیدگی نمی‌شود.
ممنونم شاهین بشیری، همکارم بود با تازه ترین خبرها. میتونید جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه خواستار آزادی شهروندان زندانی این کشور در ایران شد. آقای بارو همچنین به شهروندان فرانسوی گفته که تا آزادی این سه نفر به ایران سفر نکنند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه درباره وضعیت بد شهروندان زندانیش در ایران به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد. آقای بارو گفت که آینده روابط دو جانبه پاریس و تهران و همینطور برچیده شدن تحریم‌ها به وضعیت این شهروندان گره خورده است. وزیر خارجه فرانسه که در پاریس و در جمع سفرای کشورش سخن می گفت، بازداشت و زندانی بودن سه شهروند فرانسوی در ایران که از آنان به عنوان گروگان یاد کرد را غیر قابل قبول و ناعادلانه خواند. وی گفت که وضعیت نگهداری این شهروندان فرانسوی در ایران تحقیرآمیز است و بر اساس قوانین بین المللی مطابق با شرایط شکنجه است. آقای بارو با تأکید بر اینکه با وجود تعامل با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران وضعیت سه فرانسوی زندانی تغییری نکرده و چه بسا بدتر هم شده، خطاب به مقامات ایرانی گفت این گروگان‌ها باید آزاد شوند. سسیل کولر و شریک زندگی ژاک پاری از بهار 1401 به اتهام جاسوسی در ایران در بازداشت به سر می‌برند. یک فرانسوی دیگر که تنها با نام کوچکش اولیویه معرفی شده هم از پاییز همان سال در ایران زندانی است. مقامات فرانسوی جزئیات دیگری درباره هویت و پرونده او منتشر نکردند. گروه‌های فعال حقوق بشر از زندانیان خارجی و دو تابعیتی در ایران به عنوان گروگان‌های یاد می‌کنند که تهران تلاش می‌کند به عنوان اهرم فشار و ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده کند. کمتر از یک ماه پیش چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار جوان ایتالیایی که با ویزای معتبر خبرنگاری در ایران حضور داشت، بازداشت شد. سه روز پیش از بازداشت او، محمد آبدینی نجف‌آبادی، یک بازرگان ایرانی سوئیسی که از سوی آمریکا به نقض تحریم‌ها متهم است، در فرودگاه میلان ایتالیا و به خواست مقام‌های آمریکایی بازداشت شده بود. ایتالیا هنوز این بازرگان را به مقام‌های ایالات متحده تحویل نداده است. این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه ایران مدعی شده که بازداشت خانم سالا ارتباطی با بازداشت این بازرگان در ایتالیا ندارد. اما بسیاری از ناظران با اشاره به نمونه‌های پیشین چچیلیا سالا را گروگانی در دست ایران با هدف معاوضه با محمد آبدینی می‌دانند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
بله، امروز پنجمین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران هست. امروز در شاهد شهر استان تهران، محل حادثه، محلی که هواپیما اونجا سقوط کرد، تعدادی از خانواده‌های قربانیان این هواپیما دور هم جمع شدند تا پنجمین سالگرد و مراسم پنجمین سالگرد رو در اونجا گرامی بدارن. تعدادی از اونها بازمانده‌ها و یادگاری‌های قربانیان رو، جانباختگان رو با خودشون به شاهد شهر آورده بودند. یک ساعت به احترام قربانیان سکوت کردند و خواستار پیگیری بین المللی این پرونده شدند. پرونده‌ای که به گفته وکیل تعدادی از این خانواده‌ها در ایران هنوز به هیچ جایی نرسیده، به نتیجه نرسیده. اجازه بدید همینجا بریم به شاهد شهر و صدای مسعود ابراهیم رو بشنویم، پدر نیلوفر ابراهیم، یکی از جانباختگان این هواپیما. صدای آقای ابراهیم در مراسم امروز.
با شعار زن، زندگی، آزادی سلام میکنم به نام 176 عزیز جانباختمان، به نام همه جانباختگان و ستم دیدگان 46 سال گذشته. قبل از این جنایت پدر نیلوفر بودم و از 18 دی ماه 98 پدر و پدر بزرگ 176 جان باخته عزیزمان شدم. نیلوفر سعید به من قول داده بودند که خیلی زود من رو پدر بزرگ خواهند کرد، که با همسفرانشان من را پدر بزرگ بیش از 30 عزیز کردند. ما نیز مثل همه یک خانواده بودیم و امروز 176 خانواده هستیم. در 5 سال گذشته غم و درد و افسوس را در خفا متحمل شدیم و خیلی وقتها در تنهایی زار زدیم، فریاد کشیدیم و در بیرون و همه جا دادخواهی را جایگزین غم بزرگمان کردیم.
صدای مسعود ابراهیم بود، پدر نیلوفر ابراهیم، از جانباختگان هواپیمای اوکراینی در مراسم 5 سالگرد جانباختن 177 مسافر این هواپیما و سرنگونی هواپیما. صحبت‌های او در شاهد شهر محل حادثه بود که شنیدید. از عظمت اجدری، خواهر در واقع غنیمت اجدری، یکی دیگه از قربانیان این هواپیما، به رادیو فردا گفته که خانواده‌ها قصد داشتند در سالونی مراسم بگیرن، اما به اونها چنین اجازه‌ای داده نشده و خانواده‌ها مراسم 5 سالگرد رو در شاهد شهر گرفتن. اما البرز صادقی، یکی دیگه از خانواده‌های جانباختگان و یکی از اعضای انجمن خانواده‌های دادخواه پرواز اوکراینی است. او در حال حاضر دبیر این انجمن هست، ساکن نروژ، و هومن عسکری پیش از این در ارتباط با این 5 سالی که گذشت و 5 سالگرد با البرز صادقی گفتگو کرد.
4 نفر از عزیزانم رو تو پرواز از دست دادم: الوند برادرم، نگار همسرش، سهند خواهرم و صوفی خواهرزاده 5 سالم. و الانم در انجمن خانواده‌های پرواز افتخار دارم که دبیر انجمن هستم برای مدتی.
در این 5 ساله شما و دیگر کسانی که از اعضای خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 هستید، دنبال دادخواهی بودید. آیا پیشرفتی حاصل شد در نتیجه 5 سال فعالیت شما؟
بله، البته. در واقع تلاش‌های شبانه روزی انجمن واقعاً به نظر من به عنوان یک نهاد مبارز خارج از کشور یک دستاورد فوق‌العاده‌ای به نظر من داشته. تا همین الان در تمامی جبهه‌هایی که از لحاظ حقوقی که دادخواهی انجام بشه، در واقع در همه جهات فعالیت شده. در ICJ، دیوان بین‌المللی دادگستری، 4 کشور متضرر شکایتی رو ثبت کردن و این به زودی روند شروع میشه. در ایکاو، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی، هم شکایتی ثبت شده، اون هم چند ماه آینده احتمالاً نشستی خواهند داشت تا به این پرونده رسیدگی بشه. خود انجمن در واقع به صورت نهاد مستقل در دیوان بین‌المللی کیفری شکایتی رو ثبت کرده و همچنین به صورت بدون خستگی داریم به دولت کانادا فشار میاریم و درخواست میکنیم که تحقیقات مستقل جنایی رو آغاز کنن. پلیس فدرال کانادا باید این کار رو انجام بده. ولی در کل خواهم عرض کنم در همه جهات و مسیرهای حقوقی داریم تمام تلاشمون رو میکنیم و مبارزه میکنیم.
در این 5 سالگرد برنامه خاصی دارید؟
برای یادبود عزیزان یا در واقع سالگرد این جنایت، 8 در ریچموند هیل یک بزرگ داشت خواهیم داشت.
منظورتون 8 ژانویه هست؟
8 ژانویه، بله. فکر میکنم 19 این ماه میشه اگر اشتباه نکنم.
بعد از 5 تلاش و دادخواهی، امیدوارید که چه دستاوردی داشته باشید؟ به کجا برسید؟
هدف نهایی ما اجرای عدالت هست. البته خب طبق صحبتهایی که همیشه بین خانواده ها رد و بدل میشه، عدالتی برای ما به صورت 100% جاری نخواهد شد، چون عدالت اصلی اینه که بچه ها برگردن خونه و به آغوش خانواده هاشون برگردن. اما هیچ جنایتی که صورت میگیره نباید بدون عواقب بمونه و این از راه تحقیق مستقل و روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت صورت میگیره. برای ما پیدا کردن حقیقت و اجرای عدالت دستاورد نهایی خواهد بود.
منظورتون از کسانی که عدالت باید دربارشون انجام بشه دقیقاً چه هست؟ چون اون کسی که فرضاً دکمه ای رو فشار داده شاید بگه که من مأمور بودم و معذور. دقیقاً چه کسانی مسئول و مسبب این جنایت هستن از دیدگاه شما؟
میدید ما صرفاً اون اپراتور یا به قول شما کسی که دکمه رو فشار داده رو صرفاً مقصر نمیدونیم، هرچند که حلقه آخر زنجیره جنایت هست. قطعاً به همه عوامل و عوامر این جنایت ما میخوایم که عدالت در موردش اجرا بشه. از کمیته حقیقت‌یابی انجمن یک ریپورتی رو دادن بیرون و ما تو اونجا اشاره کردیم از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تا تمام زیردستانش در فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، یعنی علی حاجی زاده و زیردستانش، باید به محاکمه کشیده بشن و عدالت در موردشون جاری بشه.
منظورتون کلا سلسله فرماندهی پدافند هوایی سپاه پاسداران هست که از شخص فرمانده کل قوا شروع میشه تا به اون شخصی که اپراتور بوده و دکمه رو فشار داده، درست فهمیدم؟
دقیقاً. بله.
آیا از سوی جمهوری اسلامی یا از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی هم شما پاسخی دریافت کردید به عنوان خانواده‌های دادخواه؟
نه، ما هیچ پاسخی دریافت نکردیم. دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی رو اجرا کردند چند سال گذشته. همه دیدیم که در واقع به قدری مضحک بود که حتی نزدیکترین چهره ها به خود جمهوری اسلامی همین دادگاه ها رو باور نکردند. در نهایت اپراتوری مقصر شد و برای 3 سال زندان گرفت برای سرپیچی از دستور و 10 سال زندان. اون هم کسی نمیدونه که کجا هست، شخصش که نه چهرش برای ما مشخصه، نه هویتش برای خانواده ها مشخصه. در نهایت یک دادگاه مضحکی رو برگزار کردند. نمایی پاسخی دریافت نکرد.
البرز صادقی بود، دبیر انجمن خانواده های دادخواه پرواز اوکراینی. همکارم رویا کریمی مج با جواد سلیمانی، همسر الناز نبی، از مسافران و از جانباختگان این پرواز هم گفتگو کرده که میشنویم.
ببینید، واقعا با کلمات نمیشه توصیف کردیم 5 سال چه شکلی به خانواده ها گذشته و متاسفانه بعد از 5 سال ما به حقیقت این جنایت دست پیدا نکردیم که به نوعی بتونه حالا مرهمی باشه بر زخم جانباختگان و بنایی باشه برای برقراری عدالت. حداقل برای بسیاری از خانواده‌های پرواز هم من میبینم که خود برقراری عدالت راهیه که دوباره این جنایات اتفاق نیفته، یا اینکه هزینه اتفاق افتادن این جنایات برای جمهوری اسلامی بیشتر بکنه و یه جور مسئولیت اجتماعی، نه صرفا حالا یاد عزیز از دست رفته رو زنده نگه داشتن. و حقیقتش اینه که همه این جنایاتی که جمهوری اسلامی ظرف 46 سال اخیر انجام داده به نوعی به هم متصل هستن و همشون به هم گرده به ریشه بدذات جمهوری اسلامی که این جنایات اتفاق افتاده. و حالا ممکنه نوع جنایات، فرم جنایات متفاوت باشه، ولی ماهیت جنایات عمدتاً به یک صورت هستش. صحبت از حقیقت میکنیم، صرفا این چیز نمایشی نیست. حقیقت، دونستن حقیقت کمک میکنه به نوعی مرهم باشه بر زخمشون، کمک میکنه به برقراری عدالت، کمک میکنه که این جنایات اتفاق نیفته، کمتر اتفاق بیفته. ببینید، روسیه هنون دوباره هواپیما رو آذربایجانی زد. اگر تبعاتی برای جمهوری اسلامی بود برای سرنگونی هواپیما اوکراینی، شاید این اتفاق نمیافتاد، احتمالش شاید کمتر بود که اتفاق میافتاد. خب ندونستن این حقیقت واقعا همه خانواده رو اذیت میکنه. برای خود من به نوعی علاوه بر اذیت شدن، حس شاید بگم شرمندگی نسبت به خود جانباختگان هست. انگیزه خب البته از اون برم میده برای دادخواهی کردن، برای اینکه یه فعالیتی انجام بدیم مفید باشه در راستای برقراری عدالت و کشف حقیقت. و من فکر میکنم به نوعی این حس عجین شده با بسیاری از خانواده و ادامه خواهد داشت و آینده رو نمیشه پیش بینی کرد.
جواد سلیمانی بود، همسر الناز نبی، از مسافران پرواز FS752 اوکراینی. اما رسانه‌های ایران از آغاز رزمایش پدافند مرکز هسته‌ای نطنز در روز سه‌شنبه، یعنی امروز، خبر دادند. با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، در این مورد گفتگو کرده و پرسیدیم که با توجه به اینکه اسرائیل مدعی سامانه S-300 ایران رو نابود کرده، امکانات دفاعی ایران از مراکز هسته‌ای به چه صورتیه؟
به نظر میرسه که در نطنز این رزمایش رو داره یکانهای سپاه انجام میده برای اینکه خودشو آماده بکنه و بتونه بهتر از این سایت هسته‌ای که اسم دیگرش همون سایت هسته‌ای شهید احمدی روشن است بتونه دفاع بکنه. خودشون گفتن که ما این رزمایش رو داریم انجام میدیم با توجه به اینکه این مرکز مورد تهدیدات انبوه دشمن قرار گرفته، اینا فرضیات رزمایشه. و همینطور در ارتباط با جنگال، یعنی جنگ‌های الکترونیکی که معمولاً دشمن اینها رو به حساب شروع میکنه که بتونن از این دفاع بکنن، به طور کلی آمادگی برای دفاع، برای اینکه انتظار میره که به هر حال اسرائیل ممکنه که حمله بکنه، با توجه به تحولاتی رو که در منطقه افتاده و با توجه به صحبتهایی رو که بارها مقامای اسرائیلی ذکر کردن و در مطبوعات آمریکا در ارتباط با این که مثلا یه موردش این که اسرائیل باید از این فرصت به دست آمده که ایران جمهوری اسلامی در حالت ضعف است و نیروهای نیابتیش به شدت ضعیف شدن و ما تونستیم بخش مهمی از پدافند هوایی کشور رو در اون عملیات 26 اکتبر که انجام داده، 5 آبان دومین حمله اسرائیل، این رو از بین ببریم که بخوایم حمله بکنیم. ولی به هر حال به نظر میرسه که اسرائیل منتظر این است که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید بشه و بعد تصمیمی گرفته بشه.
اسرائیل قبلا مدعی شده بود که همه سیستم 300 ایران رو نابود کرده، از بین برده. فکر میکنید که در صورت حمله احتمالی، همین موضوعی که شما هم اشاره کردید، ایران آیا سیستمی برای دفاع از خودش داره؟ چه نوع امکانات و سیستمی داره؟
حمله ای رو که اسرائیل انجام داد در همون حساب 5 آبان، گفته شده بود که سیستم های، یعنی سامانه های S300 در ایران رو ناکام کرده. بگذاریم که S300 رو که جمهوری اسلامی از روسیه گرفته، اینا 4 گودان بوده، هر گودان 4 تا آتشبار داشته و هر آتشبار 3 تا 4 تا لانچر. اینکه اسرائیل توانسته باشه تمام این سامانه ها را یا اون سیستم فرماندهی و کنترل این سامانه ها را از کار بندازه، این به هر حال بایستی میدونید تایید بشه. اسرائیل میگه من این کارو کردم. اون چی که به نظر میرسه به طور کلی با توجه به این حملاتی را که اسرائیل انجام داده در ارتباط با این سامانه و همینطور مراکز نظامی دیگر در ابتدا با تولید موشک و تولید سوخت، جمهوری اسلامی رو بسیار ضعیف کرده. ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که تمام 300 رو که سامانه‌ای رو که جمهوری اسلامی داشته از بین رفته، اون چه که برای جمهوری اسلامی میمونه برخی از سامانه‌های دیگری که کارایی در سطح 300 رو نداره، ولی به هر حال جمهوری اسلامی روی اینها تکیه خواهد کرد، از جمله سام 5 یا SD-200 که سیستم قدیمی است از روسیه گرفته بود که با بعد 200 کیلومتر، و بعد از اون سامانه باور هست که خود جمهوری اسلامی درست کرده، باور 373 با موشک‌های صیاد 4 و 4 بی کار میکنه. گفته میشه که این بعدش هم 300 کیلومتر، به اضافه یک رشته دیگر از سامانه‌های پدافند هوایی با برد کوتاه که لیستش طولانی است. ما باید این توان جمهوری اسلامی رو بذاریم در مقابل اون توانی رو که اسرائیل داره، و اگر اسرائیل به تنهایی بخواد وارد میدان بشه، اسرائیل در حملات گذشته‌ای رو که انجام داده به نظر میرسه که در بیشتر موارد از سلاح‌های دور ایستا استفاده کرده، سلاح‌هایی رو که از هوا پرتاب میشن از فاصله مثلا 200 کیلومتر، 150 تا 200 کیلومتر اصلا قبل از اینکه به هدف برسه، و یا حتی ممکنه از بمب‌های گلایدر استفاده کرده. با توجه به اینا، سامانه‌های پدافند هوایی رو که الان جمهوری اسلامی در اختیار داره، به اون معنا واقعا نمیتونه جلوی حملات هوایی اسرائیل رو بگیره، ولی داره سعی میکنه سپاه پاسداران با توجه و همینطور ارتش که بتونند از مراکز هسته‌ای دفاع بکنند و در مقابل بتونند عکس‌العملی رو نشان بدن.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا. اما ریچارد هاس، مشاور پیشین وزیر خارجه ایالات متحده در دولت جورج بوش پسر و همچنین رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا، در مقاله‌ای توصیه کرده که دونالد ترامپ به سراغ گفتگو با ایران برای حصول یک توافق جامع بره که هم برنامه هسته‌ای ایران رو محدود کنه، هم رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه رو تغییر بده. مذاکراتی که به گفته آقای هاس باید با یک ابزار معتبر زور ترکیب بشه. بشنویم از سعید جعفری.
به موضوع گزینه‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخته و در آن هشدار داده حمله نظامی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای تنها باعث خواهد شد تا برنامه تسلیحاتی اتمی ایران چند سالی به تأخیر بیفتد. آقای هاس در این مقاله ضمن اشاره به تحولاتی که از 7 اکتبر 2023 به بعد رخ داده، آن را آغاز پایان برتری منطقه‌ای ایران می‌خواند و استدلال می‌کند که نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شکل کم سابقه‌ای تضعیف شده، نارضایتی داخلی از حکومت ایران به اوج رسیده و تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی دولت را از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای جامعه همچون آب، برق و گاز ناتوان کرده است. در همین حال او اشاره می کند که نگرانی ها در سه حوزه از ایران بر سر جای خود باقی است. برنامه هسته‌ای، حمایت ایران از گروه های نیابتیش در خاورمیانه و همچنین برخورد حکومت با ایرانیان در داخل کشور. او با اشاره به تلاش ها برای تغییر این شرایط استدلال می کند که تلاش برای موفقیت در سه حوزه به صورت همزمان تقریبا به طور قطع شکست خواهد خورد. آقای هاس در این خصوص توضیح می‌دهد که سیاست خارجی باید به امر ممکن و همچنین مطلوب دست یابد و پیگیری رویکردهای آرمانی و غیر واقعی می‌تواند به شکست تمام تلاش‌ها بیانجامد. هاس اضافه می‌کند که در اولویت‌بندی‌ها برنامه هسته‌ای ایران برای ایالات متحده دارای بیشترین اولویت است و به همین دلیل هم باید در صدر موضوعات مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ایران هسته‌ای هم می‌تواند متحدین ایالات متحده را در منطقه تهدید کند و هم باعث شود یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه شکل گیرد و عربستان سعودی و ترکیه هم در ادامه به این سمت حرکت کنند که مجموعه آن ممکن است ثبات منطقه‌ای را تهدید نماید. او همچنین با کسانی که به دنبال تغییر رژیم در ایران با هدف تغییر رویکردهای جمهوری اسلامی و دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و همچنین پیگیری روابط نزدیک با غرب هستند مخالف است. آقای هاس اشاره می‌کند که با وجود مشکلات فراوان و نارضایتی قابل توجه، همچنان در خصوص احتمال فروپاشی رژیم تردیدهای جدی وجود دارد، چرا که به باور او نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی حاضرند حتی با خشونت از این حکومت دفاع کنند. در نتیجه او بار دیگر تأکید می‌کند که توقف برنامه هسته‌ای ایران باید یک اولویت فوری برای آمریکا باشد. او برای این امر دیپلماسی را پیشنهاد، اما در این حال استدلال می‌کند که برای تضمین موفقیت دیپلماسی باید پشتوانه‌ای معتبر از استفاده از زور هم با این تلاش‌های مذاکراتی ترکیب شود. او در ادامه مقاله خود در فارن افرز تأکید دارد که دیپلماسی باید پتانسیل یک معامله بزرگ را بررسی کند که بر اساس آن ایران با سقف باز و قابل راستی آزمایی برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، مقدار مواد غنی شده و سطح غنی سازی را محدود و در این حال تضمین بدهد که هر گونه فعالیت هسته‌ای تسلیحاتی ممنوع خواهد بود. ریچارد هاس در این حال اضافه می‌کند که این توافق همچنین باید شامل فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در خاورمیانه نیز باشد و حمایت نظامی تهران از بازیگران غیر دولتی مانند حماس، حوثی‌ها و حزب‌الله پایان یابد. ضمن اینکه این توافق باید محدودیت‌هایی برای برنامه موشک بالستیک ایران ایجاد کند. آقای هاس که در دولت جورج بوش پسر از مشاوران ارشد کالین پاول وزیر خارجه وقت بود، در ادامه می‌نویسد که در مقابل آمریکا هم برداشتن بخش قابل توجهی از تحریم‌ها را به ایران پیشنهاد می‌دهد و واشنگتن حکومت ایران را به رسمیت می‌شناسد و قول می‌دهد که از تلاش برای تغییر رژیم دست برخواهد داشت. ریچارد هاس در ادامه مقاله استدلال می‌کند که تهران به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی که با آن روبروست تمایل خواهد داشت که با چنین توافقی موافقت کند و آن را به نوشیدن جام زهر روح الله خمینی در پایان جنگ ایران و عراق تشبیه کرده است. او در ادامه مطلب خود به بحث‌ها پیرامون ضروری بودن انجام حمله نظامی مستقیم آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخته و در مخالفت با آن توضیح می‌دهد که چنین کاری حتی به فرض آسیب وارد کردن جدی به تأسیسات هسته‌ای ایران یک راه حل دائمی نخواهد بود، چرا که حکومت ایران به گفته او به دانش هسته‌ای دست یافته و نمی‌توان آن را با یک حمله نابود کرد. آقای هاس استدلال می‌کند انجام چنین حمله‌ای باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد برنامه هسته‌ای خود را در مواضع مستحکم‌تر که مهمات آمریکایی و اسرائیلی نمی‌توانند آن را نابود کنند بازسازی نماید و از انجام چنین حمله‌ای به عنوان توجیه بیشتر نیاز به ساخت سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
در همین فاصله که گزارش سعید جعفری رو میشنیدید، همکارم شاهین بشیری برگشته به استودیو با تازه‌ترین خبرها.
با سلام. فرانسه درباره بدتر شدن وضعیت شهروندان زندانیش در ایران به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه برخی از سه فرانسوی زندانی در ایران در شرایطی به گفته او مشابه شکنجه نگهداری می‌شوند، تاکید کرد که آینده روابط دو جانبه پاریس و تهران و همینطور برچیده شدن تحریم‌ها به وضعیت این شهروندان گره خورده است. سخنگوی دولت درباره موضوع انتقال پایتخت به مکران توضیحاتی ارائه داد. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری روز سه‌شنبه در این زمینه گفت:
موضوع انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست. بیش از 3 دهه است که راجع به انتقال پایتخت صحبت میشه. ظرفیت‌های زیستی هر منطقه نشون میده که چقدر میشه روی این منطقه برای گسترش فعالیت‌ها تمرکز کرد. چیزی که در نظر موضوع مکرانه، در واقع منطقه مکرانه و البته دو تا شورا هم تشکیل شده، یکی شورایی که مشکلات پایتخت رو داره احصا میکنه و دو شورایی که راجع به مناطق در واقع رو اقتصاد دریا محور که داره کار میکنه، یکی از موضوعاتش هم ظرفیت هایی هست که در منطقه مکران نیاز هست. موضوعی که از آن جنوب هست دیگه، عرض کردم منطقه مکرانه.
استان تهران به جهت افزایش جمعیت نگرانی هایی از نظر ظرفیت های زیستی مثل آب دارد. به گفته خانم مهاجرانی فعلا روی این مسئله کار می شود تا موضوع به سمتی برود که بهترین اثر بخشی را داشته باشد. یک کمیته رسمی دولت اسرائیل که برای بررسی نیازهای این کشور، جامعه و ارتش در مقابل تهدیدات و مخاطرات جاری و آتی علیه موجودیت اسرائیل تشکیل شده، اعلام کرد که اسرائیل باید برای جنگ مستقیم احتمالی با ترکیه آماده باشد. این کمیته که به دلیل ریاست آن توسط ژنرال ذخیره ارتش یعقوب نگل، کمیته نگل نام گرفته است، روز دوشنبه در گزارش نهایی خود به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، اسرائیل کاتس وزیر دفاع و وزیر دارایی هشدار داد که جاه طلبی های ترکیه برای احیای نفوذ خود در دوران امپراتوری عثمانی ممکن است به تشدید تنش با اسرائیل و احتمالاً به درگیری مستقیم بین دو کشور منجر شود. طی سال گذشته میلادی برای اولین بار از زمان همه‌گیری کرونا صادرات جهانی نفت افت کرده و فروش نفت خاورمیانه به اروپا نیز به دلیل حملات حوثی‌ها به نفتکش‌ها در دریای سرخ و باب المندب 22% کاهش داشته است. خبرگزاری رویترز با استناد به آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر گزارش داده که افت صادرات نفت خاورمیانه به اروپا با نفت دریافتی ایالات متحده و آمریکای جنوبی جبران شده است. این گزارش اشاره‌ای به آمارهای صادرات نفت ایران نکرده، اما آمارهایی که پیشتر کپلر در اختیار رادیو فردا گذاشته بود نشان میداد ایران در سال 2024 روزانه به طور متوسط 1,550,000 بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته که 95% آن راهی چین و بقیه راهی سوریه شده است. و رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید سال گذشته میلادی بیش از 900 تن در ایران اعدام شدند. فولکر تورک روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از روند افزایشی اعدام‌ها در ایران گفت 40 تن این اعدام‌ها در یک هفته و در آخرین ماه سال 2024 انجام شده است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی جلوی این سیل فزاینده اعدام‌ها را بگیرد.
شاهین بشیری بود همکارم با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. پروژه فیلتربان بر اساس داده‌های گروه امنیت دیجیتال میان گزارشی درباره تهدیدهای سایبری حکومت ایران منتشر کرده. بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از طریق حملات سایبری هدفمند و پیچیده سرکوب سازمان یافته ای را علیه اقلیت‌های قومی، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی در پیش گرفتند تا بیش از گذشته جلوی انتشار صدای مخالفان را بگیرند. با امیر رشیدی، پژوهشگر گروه فیلتربان، درباره همین گزارش گفتگو کردیم و از جنگ خاموش علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و دیگر فعالان مدنی در ایران که در این گزارش اومده سوال کردیم.
این گزارش در واقع نتیجه بررسی تهدیدها و حمله‌های سایبری هستش که در نیمه دوم سال 2024 انجام شده و در واقع نشون میده که اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه در استان‌های مثل سیستان و بلوچستان عمدتاً هدف حمله‌های هکرهای حکومتی یا به هر حال نیروهای حکومتی قرار گرفتن. همین نشون میده که در واقع فشار روی این گروه از جامعه ایران کاهش پیدا نکرده و به نوعی فضای امنیتی اونها تشدید شده.
به چه نوعی این تشدید شده؟ چه تفاوتی میکنه؟ یعنی این رفتاری که برخورد یا تهدیداتی که علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی انجام میشه با دیگر گروه‌ها؟
این تهدیدات در واقع شامل مجموعه ای از اتفاقات میشه. بیشتر این افراد یا به وسیله حمله های فیشینگ یا به وسیله حمله های با بدافزار مورد حمله قرار گرفتن و یا در موارد خیلی زیادی ما شاهد توقیف دستگاه های الکترونیکیشون مثل موبایل یا چیزهای از این دست بودیم. همزمان یک بخشی از این تهدیدها هم تهدیدهایی هستش که تو حوزه عمومی صورت میگیره، برای مثال با استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا در واقع نشر اخبار نادرست و بدون سند در فضاهای عمومی این گروه از افراد رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. بنابراین وقتی داریم این گزارش رو تهدید صحبت میکنه، شامل یک مجموعه از حمله های سایبری به شکل بدافزار و فیشینگ تا آزار و اذیت های آنلاین در شبکه های اجتماعی میشه.
یعنی به نوعی مدیریت هدفمند محتوایی که داره تولید میشه علیه اونها هم هست، چیزی که در رابطه با دیگر فعالان مدنی و سیاسی در ایران هم شاهد هستیم، درسته؟
بله بله، کاملا درسته. بخشی از این گزارش در واقع داره راجع به همین مدل از خطرها و تهدیدها صحبت میکنه که در واقع همونطور که شما گفتین مربوط به آزار و اذیت‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی میشه.
بخش دیگر این گزارش در واقع به روزنامه نگاران یا فعالین خارج از کشور مرتبط هست، به نوع سرکوب یا نوع آزار و اذیت اونها. ممکنه به ما بیشتر توضیح بدید در این زمینه؟
در واقع این گزارش داره سعی میکنه یه مقایسه ای انجام بده بین تهدیدهایی که فعالین رو در داخل کشور هدف قرار میده و تهدیدهایی که فعالین در خارج از کشور هدف قرار میده. برای نمونه ما این رو میتونیم ببینیم که گروه های اقلیت های قومی، همونطور که عرض کردم، مثلا بلوچ ها یا کرد ها در داخل ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتن نسبت به در واقع همین گروه از افراد در خارج از ایران. از طرف دیگه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بیرون از ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتن نسبت به در واقع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در درون ایران. یه دلیلش میتونه این باشه که خبرنگار و روزنامه‌نگاران مثلا در ایران در دسترس نهادهای امنیتی هستن، یعنی میتونن با یه تلفن تهدیدشون کنن یا احضارشون بکنن، اما اون خبرنگار و در واقع روزنامه‌نگاری که بیرون از ایران هست چنین دسترسی بهشون وجود نداره، در نتیجه مجبور میشن یا از طریق حمله ها آزار و اذیت‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق بدافزار یا فیشینگ یا مواردی از این دست اونا رو مورد هدف قرار بدن. این نشون میده که این استراتژی حمله به فعالین جامعه مدنی در داخل و بیرون از ایران در واقع با هم چه تفاوتی میکنه.
بعد از تهران چند استان هستن که بیشترین حملات متوجه اونها شد یا بیشترین سرکوب‌های دیجیتال متوجه اوناست؟ ممکنه در مورد اونا به ما توضیح بدید؟
البته اینم بگم یه بخشی از این آمار در واقع قابل شناسایی نبوده، به دلیل اینکه تو این گزارش گفته شده که چون از افراد نمیپرسن که ساکن کجا هستن برای حفظ حریم خصوصیشون، یه بخش بزرگیش نامشخصه. اما باز اگه نگاه بکنیم به همون نقشه استانها، دقیقا به همین نتیجه میرسیم که استانهایی مثل سیستان و بلوچستان یا حتی توی موردی کهگیلویه و بویراحمد که یک استان در واقع میشه گفتش که از نظر اقتصادی وضعیت خیلی محرومی رو داره و میدونیم مثلا توی یک بازه‌های زمانی مثل اعتراضات آبان یا اعتراضات دیگه، اون استان هم در واقع شاهد اعتراضات خیلی زیادی بودش. بنابراین اون نقشه میتونه با ما یه تصویری بده از اینکه در کدوم بخش‌هایی از ایران ما شاهد این هستیم که افراد بیشتر مورد حمله قرار میگیرن. عمدتاً استانهایی هستش که یا اقلیت‌های مذهبی یا اقلیت‌های قومی توش ساکن هستن، مثل آذربایجان شرقی و غربی، مثل سیستان و بلوچستان، یا جاهایی مثل کهگیلویه و بویراحمد که در واقع خیلی استان جز استانهای بسیار محروم به حساب میاد.
امیر رشیدی بود، پژوهشگر گروه فیلتربان، که صداشو شنیدید. اما تو خبرها هم شنیدید که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته که سال گذشته میلادی بیش از 900 تن در ایران اعدام شدن. فولکر تورک ابراز نگرانی کرده از روند افزایشی اعدام‌ها در ایران و گفته که 40 تن این اعدام‌ها در یک هفته و در آخرین ماه سال 2024 انجام شده. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده زمان اون رسیده که جمهوری اسلامی جلوی سیل فزاینده اعدام ها رو بگیره. دیروز هم سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی درباره افزایش مجازات اعدام در ایران هشدار داده و اعلام کرده بود که از سال 2010 تا 2024 در مدت 14 سال دست کم 241 زن در ایران اعدام شدند که 114 نفر اونها مربوط به جرایمی مثل قتل و 107 نفر دیگر به جرایم مرتبط با مواد مخدر متهم شده بودند. رویا کریمی مشت همکارم با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ درباره ابعاد مهم این گزارش گفتگو کرده.
به نظر من این گزارش فراتر از آمار به مسائلی پرداخته که میشه گفت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار هستن روی مجازات اعدام برای زنان. وقتی که میخواستیم این گزارش رو تهیه کنیم، دیدیم که سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که گزارش‌های اعدام رو منتشر می‌کردند، در حداقل دو دهه اول جمهوری اسلامی آماری از اعدام زنان وجود نداشت، چون که اعدام بود دیگه، همه رو در یک در واقع آمار جای میدادن، در حالی که تو این گزارش ما میبینیم که چقدر فرق میکنه هم روند اعدام زنان، جرائمی که براشون محکوم میشن، در شرایطی که این جرائم رو مرتکب شدند، و این به نظر من اهمیت زیاد داره. یعنی تو این گزارش هم نوشتیم که امیدوار هستیم که مدافعان حقوق بشر در آینده بیشتر به این مسئله، به ابعاد جنسیتی مجازات اعدام بپردازد.
آقای امیر مقدم، یکی از مواردی که در این گزارش به شدت تکان دهنده هست، تاکید گزارش بر این هستش که تنها حدود 26% از کل آمارهای زنان در این گزارش جمع‌آوری شده و اطلاعات اون منتشر شده و سایر موارد اعدام زنان به نوعی پنهان مانده. به نظر میرسه که این وجهی از مجازات اعدام در ایران رو داره نشون میده که جمهوری اسلامی هم از انتشار آمار اون ابا داره.
بله، کاملا همینطور. ببینید، جمهوری اسلامی خب در واقع همه این موارد اعدام رو که اعلام نمی‌کنه، یعنی همیشه 1% کمی از اعدام‌ها رو اعلام می‌کنه، چه در مورد زنان چه در مورد مردان، ولی این پنهانکاری در مورد زنان بیشتره. میتونه دلایل مختلف داشته باشه. از یک طرف خب جمهوری اسلامی میدونه که شاید حساسیت جامعه جهانی نسبت به اعدام زنان بالاتر باشه و همین دلیل مخفی کاری میکنه، ولی یک قسمتش هم میتونه این باشه که خب زنانی که در ایران در صف مرگ هستند، در صف اعدام هستند یا اعدام میشند، شاید تا حدی از طرف خود جامعه هم طرد شدن. میدونیم ما زنانی رو در موردشون مطالعه کردیم که حتی خانواده‌هاشون اونها رو طرد کرده، حالا به خاطر مسائل فرهنگی یا اجتماعی. زنی که به اتهام جرم مواد مخدر محکوم به اعدام شده، حداقل بر اساس این تجربه‌ای که ما داریم که این سالها، حتی از طرف نزدیکانش هم کمتر بهش توجه میشه. یک مسئله دیگه که باز هم یک فرق بین زن و مرد هست. چون میدونید سازمان حقوق بشر ایران الان حدود 18 سال هست که مسئله اعدام ها رو روزانه دنبال میکنه. در این آماری که ما در این 15 سال گذشته جمع آوری کردیم، نیمی از زنان یا به طور کلی شناسایی نشدند، یعنی نه اسم داریم نه فامیل داریم، یا اینکه فقط حروف مخفف اسمشون اومده. در مورد مردان به طور کلی اینطور نیست. مثلا همین دو سه سالی که گذشته میشه گفت که اسامی تمامی مردانی که اعدام شدن رو داریم، ولی در مورد زنان مواردی هستند که میدونیم یک زن در یک زندان اعدام شده، نه اسمی ازش داریم نه فامیل داریم، نمیدونیم کی هست. و این برمیگرده به مسئله‌ای که گفتم که خیلی از این زنان توسط خانواده هم حتی طرد شدن و به همین دلیل اطلاعات به بیرون نمیرسه. یعنی یک طرف قضیه عدم شفافیت در جمهوری اسلامی در سیستم قضاییش که اعلام نمیکنه، یک قسمتش هم اینه که اطلاعات از کانال‌های غیر رسمی هم کمتر بیرون میاد.
آیه امیر مقدم، یکی از مواردی که در گزارش شما منتشر شده این هستش که 70% از زنانی که به اتهام قتل عمد اعدام شدند متهم به قتل همسر یا شریک زندگی خودشون بودند. 9 نفر از زنان اعدام شده کودک همسر بودند، یعنی زمانی که ازدواج کردند کمتر از 18 سال سن داشتند، و 3 نفر از این افرادی که همسرانشون رو به قتل رسوندند کودک مجرم محسوب می‌شدند، یعنی هم ازدواجشون زیر 18 سال بوده و هم ارتکاب جرمشون زیر 18 سال بوده. چه تحلیلی در گزارش شما در مورد این آمار مطرح شده؟
این نکته خیلی مهمیه، چون که یک قسمت دیگه این گزارش که فکر میکنم میتونه مهم باشه اینه که ما پرداختیم به قوانین تبعیض آمیزی که میتونه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش مهمی رو ایفا کنه در مسئله اعدام زنان. برای مثال، مثلا حق طلاق به مرد داده شده به جز چند استثناء، و ما میبینیم که بسیاری از زنانی که به اتهام قتل همسر اعدام شدند، که همونطور شما گفتین 70% همه موارد قتل همسر هست، این زنان مسئله خشونت خانگی وجود داشته. مواردی که ما اطلاعات بیشتری داریم میبینیم که سالها تلاش کردن از این رابطه بیرون بیان ولی نتونستن، هیچ کمکی بهشون نشده، در نهایت به این نقطه میرسند، یعنی که به این نقطه میرسند که شاید میشه گفت که، یعنی من به هیچ وجه دفاع نمی کنم از استفاده از خشونت، ولی برای بعضی از این زنان این در واقع یک دفاع از خود بوده، ارتکاب قتل. در مورد خب کودک مجرمان و کودک عروسان، این هم به همین شکل. فاطمه سالبه یکی از این دختران، ببینید در 14 سالگی بدون رضایت خودش در واقع به ازدواجش دادن با یکی از اقوام، خشونت استفاده میکرد علیهش، موفق شد که جدا بشه چون که در واقع شوهرش جزء همون اقوامش بود، بعد در همون سن دوباره مجبور به ازدواج با یک نفر دیگه شد و در رابطه جدید هم به همین شکل. یعنی حالا اونطوری که رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشته بودند چندین سال درگیری داشتن، یعنی 3 سال تا وقتی که به اتهام قتل همسر دستگیر شد و بعد اعدام شد، یعنی در سن 14 سالگی برای بار دوم ازدواج کرد بدون رضایتش، در سن 17 سالگی مرتکب قتل شد آنطور که میگن و بعد حکمش رو اجرا کردن. فقط همین پرونده ابعادی رو نشون میده که ما در موارد اعدام در جمهوری اسلامی مثلا برای مردان نمیبینیم. یعنی توی این گزارش علاوه بر اشاره بر یک سری قوانین مثل حال همین حق طلاق، اینکه قوانینی برای محافظت از زنان در برابر خشونت وجود نداره، حضانت فرزندان، اینکه بعضی از این زنان برای اینکه با فرزندانشون باشن توی رابطه میمونن، مسئولیت کیفری و غیره، من فکر میکنم که این مسئله آپارتاید جنسیتی و قوانین تبعیض آمیز و نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه در مسئله اعدام زنان.
بله، محمود امیری مقدم بود، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ. بریم به فرانسه. امروز سه‌شنبه 7 ژانویه 10 سالگرد حمله مرگبار به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در پاریس هست. این حمله چه تأثیری بر دنیای کاریکاتورهای مطبوعاتی گذاشته و کاریکاتوریست‌ها درباره اون چی میگن؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
دقیقاً 10 سال پیش، حوالی ساعت 11:30 صبح روز 7 ژانویه 2015، دو برادر با تفنگ‌های جنگی وارد ساختمان هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس شدند. این دو 12 نفر از جمله 8 نفر از اعضای تحریریه شارلی ابدو را کشتند. حالا 10 سال پس از این حمله، که گروه‌های اسلامگرای افراطی از آن حمایت کردند، زاویه لاکومب، کاریکاتوریست فرانسوی، میگوید که هدف فقط کاریکاتورها نبودند.
حمله به کاریکاتورها یک بهانه است. به هر حال کاریکاتور مطبوعاتی همیشه واکنشی برانگیخته و شوکه کرده. مشکل این است که لزوما نباید هر بار کاریکاتوری آزاردهنده بود کلاشینکوف را بیرون بیاوریم. کافی است دیوانه هایی وجود داشته باشند که بخواهند اسلحه را بیرون بیاورند و کاری را که با شارلی کردند انجام دهند تا وحشت ایجاد کنند.
پس از این حمله موجی از حمایت ها از شارلی ابدو به راه افتاد. مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس نیز یکی از کسانی بود که در تظاهرات در حمایت از این هفته‌نامه شرکت کرد.
بسیار بسیار روز غم انگیزی بود و واقعیتش با اینکه در روزهای آینده من در تظاهرات موسوم به ما هم چارلی هستیم شرکت کرده بودم و اون جمعیت عظیم و باشکوه دیده بودم که به طرفداری از قلم در برابر اسلحه پلاکارد در دست گرفته بودند، راهپیمایی می‌کردند، خیلی خیلی تاثیرگذار این صحنه ها رو دیده بودم، ولی در مجموع و در طولانی مدت میتونم بگم نگاه بدبینانهی به کل جریان آزادی بیان در جهان، نه فقط در این کشور، در کل دنیا دارم و احساس میکنم تا حد زیادی تروریستا عملیاتشون موفقیت آمیز بود. البته کارتونیست ها قلم رو بر زمین نگذاشتند، اما خب ترس و احتیاط ها بیشتر شد. حتی اگر از جانب کارتونیست هم نباشه، از جانب سردبیرها، از جانب مدیران رسانه ها، از جانب مدیاها، میدونید این فضای احتیاط، این فضای خودسانسوری به اسم رواداری، به اسم احترام به عقاید که به اعتقاد من عقیده چیز قابل احترامی نیست، عقیده قابل نقد، قابل ریشخند، قابل بحث هست، نه قابل احترام. به هر حال نسلی از کارتونیست های محتاط‌تر و محافظه‌کارتر پدید آمد.
هفته‌نامه طنز شارلی ابدو سالهاست که به معروفترین و اصلی ترین نماد آزادی بیان در فرانسه و حتی در جهان تبدیل شده است. اما به ویژه کاریکاتوریست های فرانسوی نگرانند که حمایت از چنین رسانه‌ای موقتی باشد.
این تا حدودی عجیب است، زیرا پس از سال 2015 کاریکاتوریست ها با ابراز علاقه زیاد و چیزهایی از این قبیل از سوی مردم به سطح قهرمانان دموکراسی ارتقا یافتند. اما این موج به سرعت فروکش کرد. وقتی فروش شارلی ابدو و یا به طور کلی روزنامه ها را میبینیم، در میابیم که این موج به سرعت فروکش کرد. الان بعد از 10 سال دوباره همه میگویند آه کارتون مطبوعاتی چقدر عالی است، شارلی ابدو، آزادی بیان، طنز چقدر عالی. اما این کمی شرم‌آور است که فقط در هر مناسبت با آن علاقمند شویم. خوب است که به طور کلی و به طور مداوم با آن توجه کنیم. اگر واقعا آن را عالی می‌دانیم، باید در طول سال و همیشه برایمان عالی باشد.
شارلی ابدو طی 2 دهه گذشته به ویژه به دلیل انتشار کاریکاتورهای محمد پیامبر مسلمانان همواره مورد خشم اسلامگرایان افراطی بوده. اما در سالهای اخیر جمهوری اسلامی نیز به یکی از بزرگترین دشمنان این رسانه تبدیل شده است. مانا نیستانی:
به هر حال از یه نظر دیگه هم شارلی ابدو برای مخاطب ایرانی خیلی اهمیت داشته، از این جهت که در سالهای اخیر همیشه نگاه انتقادآمیزی به حکومت جمهوری اسلامی هم داشته و غافل نبوده از اخبار ایران. کافی بوده اتفاق مهم یا نسبتا مهمی در داخل کشور بیفته و اونها یه واکنشی بدهند. در انقلاب مهسا اونها بسیار فعال با کارتون، کاریکاتور و طنز حمایت کردند و حتی اون فراخوان معروف برای ترسیم کاریکاتور رهبر سیاسی مذهبی آقای خامنه ای رو در واقع فراخوان رو دادند و دعوت رو به عمل آوردند که خیلی هم استقبال شد و شماره جنجال برانگیزی شد. خیلی مقامات ایران تلاش کردند تا اون شماره رو یک چیزی معادل کاریکاتورهای درباره پیغمبر اسلام قرار بدن و همون مقام رو برای رهبر ایران بسازن که موفق هم نبودند. بالاخره این قدسی زدائی، این توجه نشون دادن و این همراهی با تحولات ایران، نه فقط ایران، سایر کشورهای دنبال آزادی و ترقی و تحول هستند، از خواص شارلی ابدو همیشه بوده.
سردبیر شارلی ابدو در ویژه‌نامه‌ای برای 10 سالگرد حمله به دفتر این نشریه تاکید کرده که امروز ارزش‌هایی که شارلی ابدو از آن حمایت می‌کند بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار دارند. زاویه لاکامب نیز از یک بحران کلی در مطبوعات سخن می‌گوید.
مشکل کنونی خیلی به وضعیت کاریکاتور مطبوعاتی مربوط نیست. بیش از همه مشکل خود مطبوعات است. در واقع مشکل اقتصادی است. مشکل میلیاردرهایی است که مطبوعات را می‌خرند. آیا به این دلیل وضعیت مطبوعات بد است که مردم به اندازه کافی مطبوعات نمی‌خرند؟ من نمی‌توانم به شما بگویم چرا وضعیت مطبوعات بد است، اما چنین وضعیتی واقعی است. در این شرایط مطبوعات شروع به صرفه‌جویی در مورد کاریکاتوریست‌ها کردند، چون فکر می‌کنند کاریکاتور اولویت اولشان نیست. به نظر من جای نگرانی وجود دارد، اما نه فقط برای کاریکاتورهای مطبوعاتی، بلکه به طور کلی برای مطبوعات.
با وجود این شرایط کاریکاتوریست های شارلی ابدو و دیگر همکارانشان بر تداوم راه خود تاکید می کنند.
من واقعا میخواهم به کارم ادامه دهم، بنابراین منتظرم ببینم چه خواهد شد. نمیدانم، شاید چیزهایی ایجاد شود، شاید مدل‌های اقتصادی که متولد شوند مؤثر باشند. با تجربه‌ای که در کاریکاتورهای مطبوعاتی داریم به خود میگویم شرم‌آور است که متوقف شویم و باید تا جایی که میتوانیم سعی کنیم ادامه دهیم.
با تمام مشکلات بر سر راه طنز، شارلی ابدو توانسته فرهنگ عمومی را به ویژه در فرانسه تغییر دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها در حالی که در سال 2006 تنها یک سوم فرانسوی‌ها از کاریکاتورها با موضوع مذهب حمایت می‌کردند، این رقم در سال گذشته میلادی به نیمی از فرانسوی‌ها افزایش یافته است.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رهبران اروپایی در روزهای اخیر به طور فزاینده‌ای از اونچه که دخالت ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت تسلا و صاحب شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق، در روندهای دموکراتیک اروپا خوندن، انتقاد کردند. بشنویم از اردشیر طیبی.
در پی افزایش تنش‌ها میان رهبران اروپایی و ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس و از یاران نزدیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور فرانسه نیز از دخالت ماسک در فرایندهای دموکراتیک اروپا انتقاد کرد. امانوئل ماکرون ثروتمندترین مرد جهان را متهم کرد که به طور مستقیم در انتخابات فدرال آتی در آلمان دخالت کرده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که نخست وزیران بریتانیا و نروژ و همچنین یک سخنگوی دولت آلمان نیز به شدت به حمایت‌های ماسک از احزاب راست افراطی و حملات وی به سیاستمداران چپگرا در اروپا واکنش نشان دادند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود نزد سفیران این کشور بدون نام بردن از ایلان ماسک از تأثیر وی بر شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرد و افزود 10 سال پیش چه کسی تصور می‌کرد مالک یکی از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی جهان در انتخابات دخالت کند و از جنبش‌های واپسگرا از جمله در آلمان حمایت کند. در نروژ یوناس گار استوره نخست وزیر این کشور در مصاحبه‌ای با شبکه عمومی NRK دخالت‌های ماسک در امور داخلی کشورهای دیگر را نگران کننده توصیف کرد و گفت این بسیار نگران کننده است که مردی با دسترسی گسترده به شبکه‌های اجتماعی و منابع اقتصادی عظیم این چنین مستقیم در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کند. آقای استوره افزود که دموکراسی‌ها و متحدان نباید با یکدیگر چنین رفتاری داشته باشند. از سوی دیگر سخنگوی دولت آلمان با اشاره مستقیم به آقای ماسک نفوذ او بر رأی دهندگان آلمانی را محدود دانست. وی در کنفرانسی مطبوعاتی در برلین اظهار داشت جوری رفتار می‌کنیم که انگار بیانیه توییتری آقای ماسک که حاوی اظهار نظراتی غیر واقعی یا نیمه واقعی است میتواند بر کشوری 84 میلیون نفری تأثیر بگذارد، اما این چنین نیست. کمی پیشتر ایلان ماسک با حمایت از حزب آلترناتیو برای آلمان AfD آن را آخرین بارقه امید برای آلمان خوانده بود. آقای ماسک در پستی که در شبکه اجتماعی تحت مالکیتش منتشر کرد نوشت که تنها AfD میتواند آلمان را نجات دهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آلمان خود را برای انتخابات فدرالی زود هنگام در 23 فوریه آماده می کند. اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان در سال 2019 شاخه ای از حزب AfD را به عنوان موردی مشکوک به راستگرایی افراطی طبقه بندی کرد و گفت این شاخه که به بال شهرت دارد سیاست هایی را تبلیغ می کند که هدف آن طرد، تحقیر و سلب حقوق خارجی ها، مهاجران به ویژه مسلمانان و مخالفان سیاسی آن است. روبرت هابک معاون صدر اعظم آلمان در واکنش به حمایت ایلان ماسک از آفده آن را اقدامی منطقی و سیستماتیک توسط یک میلیاردر برای تضعیف اروپا توصیف کرد که با هدف کاهش توان این اتحادیه برای تنظیم قوانین رسانه‌های اجتماعی و سایر شرکت‌های فناوری انجام می‌شود. ایلان ماسک علاوه بر شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، مالک شرکت‌های فناوری دیگری از جمله تسلا و اسپیس اکس نیز هست و همچنین قرار است در دولت آتی دونالد ترامپ در نهاد تازه‌ای به نام کارآمدی دولت با رئیس جمهور آمریکا همکاری کند.
با گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز. شما ولی همچنان با ما باشید، حتما نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042275970000 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @سانفرداگرم. فراموش نکنید که نظرات شما بسیار برای ما در رادیو فردا ارزشمنده. وقت خوبی براتون آرزو میکنم.